أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حکمت 139. درد و دلی بود که امام با کمیل داشت. به این عبارت رسیدیم که حضرت فرمودن تو سینه من پر از علم، اما کسی رو ندارم که حامل این علم باشه. لو اصبت له حملتن، ای کاش حاملینی رو میافتم ظرفیت گرفتن این علم مرو داشته. تو جلسه قبل امام فرمودن کسی رو من ندارم که از نظر علمی برایش صحبت بکنم، علوم من رو بهش منتقل بکنم. توی این عبارت که الان میخوان بخونیم ازت استثناء میزنن و میفرمان چهار گروه البته هستن، اما این چهار گروه هم به درد نمیخورن و در واقع این استثنایی که الان میخونیم استثنای منقطعه. یعنی تو درس قبل بیان میفرمودن که کسی نیست، حالا که میگن بله چهار گروه هست، ما خیال میکنیم حالا اینا حاملن، آخرش میفهمیم که نه، این چهار گروه هم وجودشون کل عدمه، اگه نبودن هم زیاد تفاوتی نداشت. قبلش گفتن کسی نیست، حالا میگن این چهار گروه هم با اونایی که نیستن تفاوتی نداره. کل حجر فی جنب الجدار. این چهار گروه حضرت یکی یکی بیان میکنن و بعدم میفرمان نبود حاملین علم که باعث میشه حامل علم علمشو به زیر خاک میبره و کسی نیست که از او استفاده بکنه. حالا این چهار گروهی که حضرت میفرمان هستن، میشه با اونا بیان علمی بکنن، اما این چهار گروه هم مفید نیستن. گروه اولش اینه، کسانی هستن که بلا اصبت و لقنن، فران بله هستن افرادی، کسانی رو من باشون برخورد کردم که لقن هستن. لقن یعنی تیزفه، تیزهوش، آدمایی که وقتی صحبت باشون میکنیم خوب میفهمه، یعنی علم خوب مییابد، کنه مطلب خوب درک میکنه، خوب میگیره، گیرندگیش خوبه، ولی که از علم برای دنیاش استفاده میکنه. امنیت ندارم که این علمو که بهش دادم، دینو که بهش دادم، این بتونه استفاده دینی بکنه، استفاده آخرتی براش بکنه. غیر مأمون علیه، این شخص و من امنیت بر علم نسبت به او من ندارم که امانت بهش بدم علمو و بتونه صحیح استفاده کنه. چرا؟ مستعملا آلت الدین لدنیا، وسیله دین رو به کار می اندازه اما برای دنیای خودش، یعنی با این اطلاعات دینی که داره کاسبی میکنه، پول میخواد در بیاره، دنیای خودشو میخواد آباد بکنه، خودشو مشهور مثلا بکنه، مرید داره خودش جمع بکنه، دنبال این چیزا هست. مستظهرن به نعم الله علی عباده، دنبال اینه که برتری بجوید، با این نعمتهای خدا بر بندگان خدا. عوض این که تواضع داشته باشه مقابل بندگان خدا، وقتی این علوم رو من یادش میدم تازه تکبر میورزه و این رو وسیله برتری خودش میدونه نسبت به دیگرانی که نمیدونن. اسم این رو میگذاریم حالا تکبر، گاهی اسمش رو میذارم فخر فروشی، گاهی میگذارم مغالبه و پیروزی، میخواد غلبه پیدا کنه به اون کسی که نمیدونه. یه چند تا اصطلاحات علمی به خصوص اگه خارجی هم بلد باشه چند تا الفاظ خارجی هم به کار میبرد و دنبال اینه، میخواد دیگران رو تحقیرشون بکنه، تصغیر بکنه اینها رو، بگه شما کوچکی نمیفهمی، من اصلا خارج، مثلا چند روزی فراری بوده تو خارج، حالا اینا تازه افتخار برای خودش میدونه میاد اینجا میخواد مردم رو تحقیرشون بکنه. از علمش برای مقابله با اولیاء خدا استفاده میکنه و نعوذ بالله از علمش برای تلبیس حق و باطل استفاده میکنه، میخواد حق رو باطل جلوه بده یا باطل رو حق جلوه بده. اینه که ازت میگن گروه اول لقن هستن، مطالب علمی رو خوب میفهمه اما امنیت نداریم بر حفظ او، چون از وسیله علمش برای دنیای خودش استفاده میکنه و این رو وسیله برتری خودش میدونه بر بندگان خدا، افتخار میکنه این علمی رو که داره و دیگران رو تحقیرشون میکنه یا تکبر میورزه بر دیگران. و به حججهی علی اولیائه، با این حجتهای علم علیه اولیاء خدا به کار میبنده. حجت های علمی یعنی همون استدلال، عقل و کمک عقل و استدلال، عوض این که گره های فکری مردم رو بگشاید، مشکلات فهم مردم رو حل بکنه، اونها رو به صراط مستقیم هدایتشون بکنه، تازه میاد علیه اونا اقدام میکنه. اینه که حضرت فرمودن این گروه اول خوب میفهمه، اگه براش حرف بزنم زود عالم میشه، یه جمله میگم تا تا خطو میره، اما اگه عالم شد مردم رو به زحمت میاندازه، تو روی مردم میایسته. این گروه اول. دسته دوم مقابل این دسته هستن، او منقادن، یعنی یه عده‌ای هستن وقتی مطالب علم رو براشون میگیم اینا منقادن، یعنی پیروی میکنن، مقلدن، تبعیت میکنن از من. خب امیرالمومنین علیه السلام میفرمان این تا اینجاش خوبه، منقاده یعنی انقیاد در مقابل حق داره، انقیاد در مقابل امام داره، سربزیره، تسلیمه، تا اینجاش منقاد است. او منقادن لحملت الحق، منقاد است در مقابل امام، امام رو خودشون اینطوری معرفی میکنن، میگن من حامل حقم، یعنی حق رو دارم حمل میکنم، چون علیون مع الحق و الحق مع علی علیه السلام. از این جهت اللهم صل علی محمد. از این جهت می‌فرمان گروه دوم منقاد حاملین حق است در مقابل امامی که حمل حق میکنن و ارباب دانشان، بزرگان علمان، اولو الالبابان. این گروه دوم فرماندارن، ولی که مشکل این گروه دوم چیه؟ لا بصیرت له فی احنائه، بصیرت تو جوانب علم نداره. احنا جوانب رو میگن، یعنی تو این پیروی کردنش بینایی نداره، نمیفهمه. نتیجه چی میشه وقتی بینایی نداره، بصیرت نداره؟ هم تو تبعیت میکنه، هرچی بهش بگیم قبول میکنه، اما فهم نداره. نتیجه اینه، ینقد خوشک فی قلبهی لأول عارض من شبهته. اولین شبهی که تو دلش آشکار میشه، فوری شک تو دلش افروخته میشه. آدمی که بصیرت نداره تو تهاجمای فرهنگی اینطوری، تا یه شبهی رو میاندازن جلوش نمیتونه جواب بده، نمیدونه اصلا این شبه چیه. بودیم که نکنه راست میگه، بعد یه سرش هم نمیشه بره از اون عالم داره سوال بکنه. یه کسی بهایی شده بود، بهش میگفتم بیا بحث بکنیم، میگفت که شما عالمید، من عامی هستم، من با شما بحث نمی کنم. بعدش گفتم که خب اون روز که مسلمون بودی بهایی اومد شما رو بهایی بکنه، چرا اون روز به بهایی این حرف نزدی؟ اون روزم خواستم اینو بگی، خواستم که من عامی هستم چی سرم نمیشه. و با اون مأمور جاسوس بهایی میخواستم بگه بیا با یه عالم صحبت بکن. اون موقع خوب نشستی حرفای جاسوس رو شنیدی و رفتی بهایی شدی، حالا دیگه نمیاد با عالم بحث کنی، نمیشه. حالا که اون اشتباه رو کردی دیگه الان نمیپذیریم بزن. علایحال این نتیجه یه عابده، عابد نمیفهمه دیگه. یه مسلمان بود، مسیحی شده بود و سر همه کلا گذاشته بود، اومده بود پیش ما به جنگ که بگه من مسیحی شدم، گفت من مسلمان زاده هستم. گفتم مسلمان زاده یعنی چی؟ تو خودت چیکاره؟ میگم مسلمان زاده هستم. گفتم زاده من کاری به پدر مادر ندارم که. تازه بدتر بگه مسلمان زاده هستی، پس خیلی نفهمی که زمینه حق تو پدر مادرت بوده، نرفتی سوال بکنی چطور تو مسیحی شدی. بعد دیدم خیلی گیجه و حالا اومده پیشم، عوض که به من بگه دلیل خدا شناسی یه من باید یادش بدم، بیام شما دلیل بیار خدا سه تا از من مسیحی میشه. اون نمیتونه دلیل بیاره، نه اون نتونه، از این کره زمین هیچ کس نمیتونه دلیل بیاره برای تعدد خدا. اما از نظر عقلی ما دلیل محکم داریم بدون اینکه آیه و حدیث بخوام بخونیم. عقل ما محکم میگه خدا باید یکی باشه، ولو ذات خدا رو نمیتونیم دقیقا بشناسیم، اما یگانگیشو عقلمون اعتراف میکنه. حالا این بدبخت ها مستضعفین فکری اینطوری هست، واقعا خیلی انسان نگران میشه که بعضش یاد مسلمون زاده هم هست. این حضرت میفهمان ینقد خوشک و فی قلبهی، بلافاظ شک تو قلبش ظاهر میشه، آشکار میشه. لأول عارض من شبهته، اولین عارض از شبهی که بهش وارد میشه، تا یه شبه آرش میاندازن فوری به شک میفت. این هم دسته دوم که در مقابل علم منقاد، مقابل عالم سربزیر تسلیمه، اما چون بصیرت نداره جوانب علم که از جمله شبهاتی که بهش وارد میشه رو نمیتونه درست حل بکنه. بعد فرمودن الا لا زا ولا زا که، از فرمودن آگاه باش، نه اون گروه اول نه این گروه دوم اینا اهل امانت نیستن که من علمم رو بهشون منتقل بکنم. نه اون گروه اول که فهیم است و زیرکه، تا بشه مطلب رو میگم خوب میفهمه، ولیکن استفاده دینی نمی کنه از علم، دنبال کاسبی است و شهرت و مرید و این چیزا، میخواد از دینش دنیای خودش آباد بکنه، بعدم علیه مردم اقامه حجت میکنه، مقابل مردم ایستادگی میکنه، مردم رو تحقیرشون میکنه، تکبر و فخفروشی میکنه. و اون گروه دوم که حالا این کارا رو نمیکنه، تسلیم در مقابل علم، اما چون بصیرت نداره تا یه شبهه بهش گفته میشه فوری میرید به شک میفته. لذا فرمودن نه اون گروه نه این گروه اینا اهلیت ندارن که من علمم رو بهشون منتقل کنم. میگه که تو همین حدیث فرمودن ای کاش یک حاملی رو میافتم که علمم رو بهش منتقل بکنم. خیلی درد برای امام هست. بعد حضرت دو گروه دیگر هم بیان کردن، گفتن تو مردم دو دسته دیگه هم هستن، او منهومن به لذت، یه گروه سومی هم هستن فرو رفته یه تو لذت ها هستن، افراط و زیاده روی کردن تو خوردن و آشامیدن و تو شهوترانی و ولو مشروعش رو میگم، نه بخوام میگم حرام، اما حلالش، اما افتاده تو اینا همش هرچی میگیم کجاست بجونن رفته تفریح و زیارت، حالا خوباشون میگن زیارت، اما دروغ هم میگن خیلیشون به نام زیارت مشهد، یا میگو ما 10 روز که میریم 8 روزشو تو راه هستیم، یه 2 روزش هم برای این که بگیم بالاخره زیارت رفتیم، جواب مردم میگه ما رفته بودیم زیارت، اما 8 روزشو دنبال عیاشی هست. مدهومن به لذت، فهمیدن یه گروه سومی هم هستن تو مردم فرو رفته تو لذتهای دنیا هستن، من چی برای اینا بگم؟ سلسل قیاد لشهوه، پیروی و آسانی داره، با آسانی پیرو شهوت و خواستهای نفسشه، اینم یه دسته. دسته چهارم کسانی هستند که افتادن تو جمع‌آوری مال، پول جمع میکنه همش زمین میخره، دیدید دیگه بعضی ها حالا تو زمین و باقی نستن، بعضی ها تو مغازه، یکیسی میگفت این مغازه فلانجا یه ردیف مغازه، میگفت تمام اینا من فلانی هست، یه نفر بود یه سری مغازه یه پاساژ بزرگ، میگفت من فلانی هست، انشالله که حلاله، اما همون وقت هم که حلاله وزر و وبال است براش. اینه زمینید تو جلسه ها پیداش نمیشه، تو نماز جماعت و اینا پیداشو نمیشه، خیلی هنرکو یه نماز جمعه میاد که همون هم گاهی بینید یک درمیون میاد، یعنی از دینش به شدت داره کم میگذره، به خاطر چی قاید میکنه؟ دنیا دورش رو صفر گرفته. حضرت میفرمان اینم گروه چهارم، حالا چیزی برش بگن فرو رفته تو دنیا، او مغرمن بالجمع والادخار، دسته چهارم کسان هستند که شیفته جمع مال هستن، از ذخیره کردن، یکی بود چه وقت پیش دستگیرش کردن، طلاها رو تو جاهای مختلف زیر زمین مخفی کرده بود، نه 1 کیلو 2 کیلو، چند هزار کیلو، من چی بود این طلاها، همچنین ذخیرهای مختلفی برای اینکه یه کسی هم دسترسی پیدا کرد یک شو پیدا بکنه، جاهای مختلف گنجای مختلف اینا رو تو زیر زمین کرده بود. چه خبره؟ من نمیدونم مثلا اینا حلال هست یا رو، من که نشون نمیفهمم، بعید میدونم حلال باشه، اما برفرض حلالم باشه وزر و وبال، و یکیش همینه، پای سخنرانی عالم هیچ وقت نمیاد بنشینه. امیرالمومنین سلام میگم من چی بگم در این گروه چهارم که دنبال ادخار هست، ادخار یعنی انتو ذخیره سازی، خود پول جمع بکنه، طلا جمع بکنه، نقره جمع بکنه. لیسا من رعات الدین فی شیء. این گروه سه و چهار هم ازت میفرمان هیچ کدامشون، هیچ کدام از این گروه سه و چهار اینا نگهدارنده دین نیستن، چون تعلق دلش به دنیاست، نه اون که فرو رفته تو لذتهای دنیاست، نه این که فرو رفته تو جمع آوری مال دنیاست. اینا رو میگم من نمیتونم براشون مطالب علمی بگم. اقرب و شیء شبهن بهما فلاح خدا، یعنی نزدیکترین چیزی که میتونه مانند اینها باشه، بخوام یه مثال برای اینا بزنم، میدونی چیه؟ اقرب و شیء شبهن بهما الانعام و صائمه، یه گاوی که داره میچره، یه خری که داره تو الافزا داره میچره. گفتن حضرت میفرمان من نزدیکترین چیزی رو که بخوام میگم شبیه به ایناست یه چارپاس که دارد میچره. چطور یه چارپا همش تو فکر دنیاشه، هم تو نگاه میکنه چراگاه رو کجا بهتره، علفا بهتره، نه کاری به دینش داره، نه کاری به دیگران داره، نه کاری به حلال و حرام داره، هیچی هم دارد میچره. کار شکمش سیر بشه، بعد هم میگه گوسفند باشد میره یه کناری میشینه چیزایی که خورده است و یکی برمیگردونه تو دهانش، آن دوباره شروع میکنه اینا رو نرمش میکنه، نشخار میکنه. بعد حضرت فرمودن کذالک یموت العلم به موت حامله، این چنین است، این چنینه، یعنی چون حامل علم وجود نداره و مردم تو این چهار گروه هم، این است که سبب میشه که علم میمیرد به واسطه یه چی؟ به موت حاملهی، که منظور خودشونه. یعنی وقتی حامل علم میمیره بعد میگه تمام علم رو به خودش برد، چون کسی نبود بهش بگوید. حالا امام علمشونه که منتقل کردن به فرزندشون، از اونایی منتقل شده تا الان خدمت حضرت ولیعصر علیه السلام، ولی که به مردم کجاش رسید؟ خیلی کم. یه جابر بن یزید جعفی بود میگفت تو این سینه من 50,000 روایت از امام باقر علیه السلام وجود داره، حضرت 50,000 روایت گفت. اگه من حساب کردم حدوداً 15 برابر یا 20 برابر قرآنه. شما ببینید یه قرآن حافظ بشه چقدر زحمت داره. حالا این 20 جلد وسائل و شیعه ای که هست داری دیگه. میگه من تو این سینه‌ام 50,000 روایت محفوظه، یه دونه شو امام اجازه ندادن برای کسی نقل بکنه. و فرمان میگه گفتی لعنت خدا و رسول بر تو تا روز قیامت باد. برای چی بیان نکنه؟ بخاطر اینکه مردم تو این چهار گروه نمیخواستن مردم رو محروم بکنن، استفاده از علم نمیکردن. یه نفر نبود که یادش بدن بگن بیا بنشین و مطلب علمی یادش بدن. یا الله الصمد رو امام باقر علیه السلام می فرمان اگه من بخوام تا روز قیامت تفسیرشو بگم میتونم، نه یه شب تا صبح، تا روز قیامت. ولی کسی هست که حامل این علم باشه؟ کی؟ خب من عبارت حکمت 139 رو تا همینجا باز رها میکنم و یه 10 تا نکته باز پیرامون علم و عالم میخوام صحبت بکنم، نکات کوتاهیست. یک مطلب اینه، فرمود هرگاه عالم رو دیدی خادم او باش. اذا رأیت عالما فکن له خادما. و فرمود کسی که عالم رو احترام میگذاره خدای خود رو احترام گذاشته. احترام به عالم، احترام به پروردگاره. من وقر عالما فقط ذکر ربه. مطلب دوم فرمود معرفت هر انسانی دلیل بزرگی اوست، یا اینطور بگم معرفت ملاک بزرگی هر شخصی است. بزرگی هر کسی چقدر بزرگیه، چقدر درجه و مقام میگن، چقدر ببین معرفت وجودش، یعنی چقدر خدا رو میشناسه، چقدر دین رو میشناسه. نه اینکه تلویزیون میاد میگه فلانی 125 سالشه، خیلی هم قهراغ سرها میره، دانش هم حرف میزنه، دو یه مصاحبه باش میکنن، چی خوردی که اینطور سرحالی؟ خیال میکنه طول عمر ارزشه، اما یه سوال ازش نمیکنه چقدر دین رو شناختی، چیکار کردی، چه خدمت به جامعه کردی، چه فایده ای برای مردم داشتی. یه نفر رو دست چه گرفتی خدا شناس بکنی؟ وقتی این روایت گفته نمیشه، بعد میریم تو صدا سیما و جای دیگه هم که میخوان آگاهی مردم ببرن بالا، این میخوان آگاهی دنیایشون رو ببرن بالا، که اونم خوبه، حالا بد نیست، سلامتی و طول عمر اینا، اما این که من میبینم جوان همچین ذوق زده است برای اینکه آره کسی 120 سالش بنده خدا یه الان مجلسی نگاه کن، عمر 70 ساله شد، اونقدر برکت داشته که هم توی دنیا رو عوض کرد. یه حضرت امام رو تو زمان خودم ببینید، دنیا رو مسخر خودشون کرده، دنیا رو تکون داده، اینا برکت عمره. و الله انسان عمرش نتونه تأثیر گذاره تو جامعه، یه خدمت نتونه بکنه، چه فایده؟ انشالله که گناه دیگه نکرده باشه. این روایت رو دقت کنید، لا تستعظمن، این داره باید قبل از اخبار دیدید که افتر روایت میخونه، داره این روایت رو باید بخونه، نیستن در جون اینجا که این روایت رو بشنوند بینن چیچی باید بخونن برای من. لا تستعظمن نه، یعنی هیچ وقت کسی رو عظیم نشمار. که حالا بعضی میگنم که فلانی پول دارست، چون که حالا آدم بزرگیست، پول که به انسان بزرگی نمیده، یا مثلا چقدر باغ دارد و چقدر ویلا دارد، اون حالا یه ماشین کذایی هم زیری پاش گذاشته، این جوانه که فکرشون پایینه، زمین ماشینه که میدونه او چه ماشینی است، بیان تعریف میکنن برای هم دیگه که میدونه این ماشین چه امکاناتی داره، داشته باشه اگه تونست روز قیامت با این ماشین استرات رد بشی دیگه، این طوریه تو برم بیان میشنن تو ماشین ببینیم چیه. اما اینا وزر و وبال میشه بر انسان، نقطه فکر بکنی، عقلمونو به کار بیندازیم. باز نمیگم ماشین نداشته باشه، یا تحقیر نخوام بکنم اینها را، من تحقیر بکنم اون کیفیت فکر انسانهایی رو که گاهی نمیدونن چی بگن. لا تستعظمن نه احدن، هیچ کس رو بزرگ نشمار، حتی تستکشف معرفت ها بود، تا وقتی که شما کشف بکنید معرفت شد، وقتی فهمیدی معرفت داره، معرفتش بالاست، اونو بزرگش بشمار. و اما مطلب چهارم ما عکس اینه، اگر کسی عالم رو تحقیر کرد، کوچک شمرد، ضررش به خودش برمیگرده، نتیجه استخفاف این است که سوء ظن به خودش برده میشه. ایاکه تستخف بالعلماء، مواظب باش کوچک نشمر علما را، فان ذلک یزری بک، استخفاف عالم تو رو معیوبت میکنه، ناقصی بهت وارد میشه، نقص بهت وارد میشه. یزری بک و یسیع الظن بک، و ظن سوء بهت برده میشه، گمان بد، میگن تو اهلیت نداری، آدم نیستی، انسان کامل نیستی، از نظر اخلاقی ناقصی. یسیع الظن بک و المخیلت فیک، یعنی سوء خیال و و سوء مظنه در موردت برده میشه. نکته پنجم، اگر عالمی رو تو ظاهرش دیدید خیلی کوچکه، شما مواظب باشید کوچکش نشمرید، که حالا وضع ظاهرش رو گاهی میبینید بهش نمیان. خدا رحمت کنه آقای بهلول رو نکه دیده بودید، میدونستید ظاهرش کسی نگام کرد فکر کرد یه فقیره، میخواست کمکشم بکنه، اینطوری بود. ظاهرش بهش نمیان، هیچ توجهی به لباس ایناش اصلا نداشت، میرفت رو منبر عمامش رو برمی داشت میذاشت کنارش و شما میگه سخنرانی سوال چام چام جا عمامش رو بندش رو سرش میپیش چون دون میمد بره. اما مطالب علمیش، حافظه، من تو دنیا دومی براش تو حافظه ندیدم، نه فقط تو ایران، تو دنیا، که یه نفر دومی پیدا بکنیم حافظه او رو داشته باشه، که مثلا یه قصیده رو جلوش میخوندن یه بارا کل قصیده رو حفظ بود، از حفظ میخوند. اینجا اوائل انقلاب اومده بود، یه مدتی چند ماهی اصفهان بود، درس میگفت برای طلبه ها، درس کتاب جلوش نمیذاشت، مثلا شهلومه میگفت، این شهلومه که میگفت قبلش، حالا مثلا یه شب قبلش یه صفحه شهلومه رو خونده بود حفظ شده بود، فردا میاد از حفظ میخون و توضیح میده داره طلب، کتاب اصلا جلوش نبود، یک صفحه شهلومه میخون، یک صفحه اصول میخون، یک صفحه مغنی میخون، داره طلب میدونم من چی میگه. داره شیش ماه یه سال طلبه زحمت کشین یه الفیه رو بخواد حفظش بکنه، الفیه هزار بیت شعر، ایشون کل این هزار بیت که هیچی 250,000 روایتشون شعر حفظ داشت، 250,000 شعر که یه هزارتاش این الفیه بود. جلو ما میخون گایی میشستیم دورشو میگرفتیم یه شعر میکرد الفیه را، یا 100 تا شعر رو بایستر هم میخوند و میرفت، کل قرآن حفظش بود، کل نهج البلاغه حفظش بود، کل دعاها، این دعای مفادی، دعای ابو حمزه، نمیرم جوشن کبیر، و بر وزن اینا شعر گفته، انقدر زیبا، اشعار خیلی زیبایی هم داره. و یه همچه انسانی که واقعا یه گوهر بود، دنیا نشناخورو، اما نه ایرانی بهش اهمیت دادن و نه اونایی که اهمیت میدادن، خلاصه از دنیا رفت و میشنن حسد شده. گاهی میگفتن بعضی وقتا این غربی ها در حال که عقل ندارن، اما اینا رو میدن گاهی، نه همیشه گاهی اینا رو اهمیتش میدن، یعنی همچی گوهری پیدا میکنن اونقدر تو جای مختلف دنیا جایزه بشه، معرفیش کنن که همه دنیا بشنسته دور. اما هنوز مردم ایران، ما هنوز آقای بهلول رو نشناختن تا چه رسد به بیرون. حالا عرضم توی نکته پنجم اینه، فرمود اگر دیدی حالا یه عالمی حقیر هست، تو نمیخواد او رو حقیرش بشماری. لا تزدرین، لا تزدرین یعنی لا تحقرن، لا تسقرن، لا تزدرین العالم و ان کان حقیرا، ولو حقیر باشه شما نمیخواد کوچیکش بشمری، آیا سر وضعش بهش نمیاد. ما داشتیم علمایی که در گذشته هم زمان میزای شیرازی میگه یکی اومده بود خدمت ایشان، اصلا سر وضعش جور نبود، حتی کفشش میگه کفش پاره پاش بود که به زور دور پاش میبست این کفش، میگه نگاهش میگه میگه این چی، اما میزای شیرازی میشناختن، یکی از علمای بزرگ بود. برما اطلاع میجانی میگن من زمانی که مشهد بودم یکی اومده بود از اولیای خدا بود، اما سر وضعش خیلی به هم ریخته بود، عمدن این کارو کردن چون زمان شاه اینکه حساس بودن دستگیرش میکردن اینا، برای اینکه بهش حساس نشه جاسوسای شاه عمدن ظاهرش هم چی کرده. هم میگن چند جلسه با هم داشتیم، علم غیب داشت، از درون افراد خبر میداد، میگفت شما همچین و همچین، بردیمش منزل اون سویهشون که با دامادشون، گفت تا رفتم اونجا دخترم گفت دیشب من خواب دیدم که همچین شخصی فرد و میادن چه میدونست حالا، بعد یه حد تصادفی بنا شد که بریم اونجا. نکته ششم مجالست با عالمه. خود نشست و برخاست با عالم روح انسان رو نورانی میکنه. جالس العلماء تسعد، با عالما بنشین و برخاست بکن تا سعادتمند بشی. جالس العلماء تزدد علما، با اونا مجالست کن تا علمت این مرتب زیاد بشه. ای عالم وقتی با شخصی هم تو نگاهش که میکنی چیز میفهمی، حتی طرز نگاه کردنش، طرز صحبت کردنش، طرز جواب دادنش، همین حالا نمیخوام بگم خطا نداره دا، اما بالاخره خیلی رفتارش با دیگران تفاوت میکنه و چیز مرتب میفهمید از اون. اما از اون طرف نکته هفتم اینه که هر کسی هم که ادعای علم میکند عالم نیست. عالم رو اگه میخواد شناساییش بکنید عملش رو باید بگیرید، برید اون چی داره که میگه تو عمل چقدر خودش مقیده که عمل بکنه. لذا عالم بیعمل اصلا ما میگیم عالم نیست، چون اگه علم واقعا تو وجودش بود برکت علم عمله. مثل یه درخت بی‌ثمره، این همه زحمت برای درخت کشیده میشه که میوه بده، بعد میگه میوه نمیده. میوه علم عمله. رب عالم غیر منتفع، بسیار عالمی که منتفع به علمش نیست، سود از علمش نمیبره. رب مدع للعلم لیس بعالم، خیلی وقتا بعضی ها مدعی علمن اما عالم نیستن. نکته هشتم خطر لغزش عالم خیلی بالاتر از لغزش مردمه. مردمی که عالم نیستن لغزششون خودشون رو به جهنم میاندازه. عالم اگه لغزید یه سر افراد زیادی دنبال خودش میلغزانه. فرمود زلت العالم تفسد و عوالم، وقتی عالمی لغزید عوالمی رو میلغزاند و فاسد میکنه. در یه جمع داره که زلت العالم کنکسار سفینه، لغزش عالم مثل اینکه یه کشتی شکسته بشه. تغرق و تغرق معها غیرها، وقتی شکسته شد کشتی ها، خود کشتی که میره پایین تمام اهلش هم پایین میبره. عالم اگه لغزید خودش که فرو میره یه دی رو همراه خودش فرو میبره. لذا این خیلی مشکل. نکته نهم، عالم هیچ وقت دشمن جاهل نیست. دلیل‌های متعددی داره، اما جاهل می‌بینید که وقتی به عالم میرسه بی‌اعتنایی به اون میکنه. این به خاطر نمی‌فهمه چه گوهری است و نمی‌شناسه. اما عالم چرا؟ عالم فرمود العالم یعرف الجاهل، عالم جاهل شناسه، می‌شناسه. از کجا می‌شناسه؟ لأنه کان قبل جاهلا، این به خاطر که عالمه قبل از اینکه علم به خودش هم جاهل بوده و میدونه یه زمانی جهل چه بلایی به سر او آورده و الان که عالم شده در فکر هدایت اوست. نکته آخر اینه که عالم همه چیزی که نمیدونه، لذا عالم وقتی ازش سوال میکنن مطلبی رو نمیدانه، راحت میگه نمیدانه. و خود این نمیدانم نصف علمه. علت چیه میگیم نصف علم؟ این مثل این میمونه، میگیم مریضی که میدوند مریضه، این نصف معالجه است. نصف دومه چیه؟ مراجعه به طبیب میکنه و گفتار او رو عمل میکنه. نصف اولش اینه که بدون مریضه، ولی اینایی که نمیدونن مریضن، مثل اینایی که اثری از بیماری توشون نیست، سرطان پیدا کرده خودش هم خبر نداره. وقتی خودش ندونه، ببینید نصف معالجه مشکله. این نصف اولش اینه که بداند. جاهل هم همینه، اگه کسی گفت من میدانم، این خودش جهلشه، نمیره دیگه سوال بکنه. اما وقتی فهمید که نمیدونه، این نصف علم همینه، این خودش یه فهمه. نصف دومش چیه؟ اینه که میره خب سوال میکنه. امیر المومنین علیه السلام میفرمان قول لا اعلم نصف العلم. در یه جا دیگه فرمودن اذا کنت جاهلا فتعلم. وقتی جاهلی خب بپرس، سوال بکن، یاد بگیر. و اذا سئلت اما لا تعلم فقل الله و رسوله اعلم. وقتی هم ازت پرسیدن که چیزی رو که نمیدونی جوابشا، گو خدا رسول بهتر میدونه. برام پدرم گفتن یک کسی، یه عالمی، وقتی ازش میپرسیدن جوابشو بلد بود، آهسته جواب میداد. وقتی یه سوال ازش میگم بلد نبود جواب بده، بلند گفت نمیدانم. و این کار هی تکرار میشد، نمیدونم ها رو بلند میگفت، اما میدونم ها رو آهسته به همون شخص میگفت. یکی سی ازش پرسید شما اونایی که میدونید آهسته چرا جواب میدی، اونایی که نمیدونه بلند. فهمیدن میخوام این شاگردای من اینا بدونن که من که استادشونم خیلی چیزا رو نمیدونم، اونا هم یاد بگیرن، یا حیا نکنن و وقتی که نمیدونه بگه نمیدونه. صلی الله علی محمد و آله.